بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 216 سطر اول. قال و یفتقر الى محل لا غیر. بحث در میل داشتیم که در اصطلاح متکلمین اعتماد نامیده میشد. داشتیم احکامی رو برای این میل ذکر میکردیم. حالا رسیدیم به این که میل و اعتماد احتیاج به محل دارد و نمیتواند در دو محل وارد شود. احتیاج به محل داره، بی محل نیست، ولی به یک محل باید اکتفا کند. نمیتواند در آن واحد و نمیتواند در دو محل حاصل شود. همونطور که ملاحظه کردی، آنچه گفتیم دو تا مدعا بود که باید با دو دلیل اثبات بشند. یک مدعا این بود که اعتماد احتیاج دارد به محل، و ادعای دوم این بود که نمیتواند در دو محل وارد شود. همون محلی که دارد برایش محل است، لاغیر، محل دیگه نداره. این دو مدعا رو اثبات میکنیم. اما مدعای اول که اعتماد احتیاج به محل دارد، دلیلش یک قیاس اخترانیست. صغرای قیاس این است: اعتماد عرض است، کبرا این است، و کل عرضین مفتقرون الی محل. نتیجه این است پس اعتماد محتاج است و مفتقر است الی محل. مدعای اول با این استدلال ثابت شد. مدعای دوم این است که اعتماد باید در همون محلی باشد که هست. محلی غیر از اون محل نمیتونه داشته باشه، یعنی نمیتونه دو تا محل داشته باشه. این مدعا باز با یک قیاس اخترانی اثبات میشه. صغرای قیاس اینه: اعتماد عرض است، کبرا هیچ عرضی در دو محل عارض نمیشود و در دو محل حلول نمی کند. نتیجه اعتماد در دو محل حلول نمی کند و بر دو محل عارض نمیشود. خب روشنه این قیاس مدعای دوم اثبات میکنه، همونطور که اون قیاس مدعای اول اثبات میکنه. همونطور که ملاحظه کردید در هر دو قیاس کبرامون کلیه. در قیاس اول میگیم که اعتماد عرض است و هر عرضی احتیاج به محل دارد، نتیجه میگیریم پس اعتماد احتیاج به محل دارد. هر عرضی احتیاج به محل دارد، کبراست و کلیه. در قیاس بر مدعای دوم میگفتیم اعتماد عرض است و هیچ عرضی در دو محل حلول نمی کند، نتیجه میگرفتیم که پس اعتمادم در دو محل حلول نمی کند. هیچ عرضی در دو محل حلول نمی کند، کبراست و کلیست. پس هر دو کبرا ما، کبرا در این دو قیاس کلی هند. بعضی ها کلیت این دو کبرا رو قبول ندارند و معلوم است که این قیاس در صورتی که کبراش کلی نباشه منتج نیست، عقیمه. اگر کبرا کلی نباشد، این قیاس، هیچ کدوم از این دو قیاس نتیجه مطلوب رو نمیدند. لذا ما باید دلیل دیگری بر این دو مدعا اقامه کنیم. اگر این دلیل، دو دلیل مذکور رو به خاطر اینکه در کلیت کبراشون شک میکنیم کنار بذاریم، باید دو دلیل دیگه بر مدعا اقامه کنیم. یه دلیل بر اینکه اعتماد احتیاج به محل دارد، و یک دلیل برای اینکه اعتماد در دو محل حلول نمی کند. همون دو مدعای قبل رو باید با دو دلیل دیگه اثبات کنیم، چون این دو دلیل به بیانی که گفته شد مورد شک واقع شده، بعضی ها در شک کردن. ما دو دلیل دیگه اقامه میکنیم که وقتی رسیدیم اون دو دلیل رو عرض میکنیم. صفحه 216 هستیم، سطر اول. قال مصنف و یفتقر این اعتماد الى محل لا غیر. این یفتقر الى محل ادعای اوله که اعتماد احتیاج به محل داره. لا غیر یعنی نه غیر اون محل، یعنی فقط به همون محلی که دارد احتیاج دارد، لا غیر به محل دیگر احتیاج ندارد که بشود دو محل. نمیشود اعتماد رو دو محلی قرار داد، چون فقط احتیاجی به محل دارد. لا غیر یعنی احتیاجی به غیر اون محل ندارد، احتیاجی به محل دوم ندارد، پس محل دوم براش موجود نیست. هر دو مدعا در عبارت خواجه آمده، یفتقر الی محل اشاره داره به مدعای اول، لا غیر هم اشاره داره به مدعای دوم. اقولو لما کان الاعتماد عرضن، این صغرا رو داره میگه، چون اعتماد عرض است و کان کل عرضن مفتقران الی محل، اینم کبراست، هر عرضی محتاج به محله، کان الاعتماد مفتقران الی محل، اعتماد محتاج به محل میشود، اینم نتیجه است. اما نتیجه رو ایشون جواب لما قرار داده، عبارت رو به این صورت آورده که نتیجه بشه جواب لما. شما اگه لما رو حذف کنید قیاس به صورت منطقی در میاد، اون وقت کان الاعتماد مفتقرن الی المحل میشه نتیجه، ولی در حالا شده جواب لما، فرقی نمی کنه از در معنا یکیست ولو لفظ فرق کرده. این اثبات مدعای اول بود که اعتماد احتیاج به محل دارد. اما اثبات مدعای دوم که احتیاج به غیر اون محل ندارد، اعتماد فقط یک محل دارد و احتیاج به همون هم دارد، دو محل ندارد، دلیلش اینه. ولما امتنع حلول و عرض فی محلین، بازم صغرا در اینجا تکرار میشه، اعتماد عرض است. این صغرا که مرحوم علامه نیورده، چون در خط قبل آورده بود دیگه تکرارش نکرد. اعتماد عرض است و ممتنع از حلول یک عرض در دو محل، ممتنع از حلول یک عرض در دو محل همون کبرای کلی است، یعنی هیچ محل هیچ عرضی در دو محل حلول نمی کنه، هیچ عرضی در دو محل حلول نمی کنه، کبرای کلی است. کان الاعتماد و کذالک، اعتماد هم همینطوره، یعنی مثل بقیه اعراضه که در دو محل حلول نمی کنه. این کان الاعتماد و کذالک باز جواب لما قرار گرفته و از نظر معنا نتیجه است. فلا اجل هازا، یعنی به خاطر این که اعتماد محتاج به محل است و به غیر اون محل دیگه احتیاج ندارد، یعنی صاحب دو محل نیست، به خاطر همین است که مصنف گفت انهو، یعنی اعتماد، یفتق را الى محل، لا غیر یعنی لا غیر اون محل. این لا غیر مربوط به محله، نه مربوط به یفتقی. نمیگه افتقاره به محل دارد، لا غیر یعنی غیر از افتقار چیزی دیگه نداره، اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه افتقاره به محل داره و غیر از این محل محل دیگه نداره، محل دوم دیگه براش نیست. خب و بعض المتکلمین لما تعن فی کلیت الحکمین، بعضی از متکلمین خدشه وارد کردن، تعنه زدن در کلیت این دو حکم، یعنی کلیت اون دو کبرایی که ما در دو قیاس به کارشون گرفتیم. گفته کل عرض مفتقرون الی محل رو قبول نداریم، لا شیء من العرض به حالین فی محلین رو قبول نداریم، یعنی کبرای کلی که در قیاس اول به کار رفت و کبرای کلی که در قیاس دوم به کار رفت هیچ کدوم قبول نداریم، چون کلیت این دو حکم رو منکر شده، هر دو قیاس رو از نتیجه دادن انداخته، قهرن هر دو دلیل رو منکر شده، وقت ناچار برای اینکه این دو مدعا اثبات شود احتیاج به دلیل دیگریست که ما اون دلیل دیگر ذکر میکنیم. و بعض متکلمین چون تنه وارد کرده و خدشه وارد کرده در کلیت این دو حکم، احتیاج پیدا کرده به استدلال علیه ما هنا، استدلال کند علیه ما یعنی بر هر دو حکم، هر دو حکمی که در اعتماد داشتیم، نه استدلال کند بر کلیت این دو حکم. نمیخواد این دو حکم رو، یعنی دو تا کبرا رو نمیخواد اثبات کنه، میخواد دو حکمی رو که درباره اعتماد گفتیم اثبات کنه. یکی این که گفتیم اعتماد محل میخواهد، یکی این که گفتیم دو محل در دو محل حلول نمی کند. این دوتا رو میخواد استدلال کنه. ضمیر علیه ما رو بر نگردونید به دو حکم یا کلیت دو حکم و نگویید که این بعض متکلمین خواسته کلیت این دو کبرا رو اثبات کنه. او به کلیت کبرا کار نداشته، بر کلیت کبرا خطر کرده رفته، حالا میخواد این دو مدعا رو از طریق دیگری اثبات کنه، نه از طریق دلیلی که ما آوردیم و در اون دلیل از کبرای کلی که مقبول این متکلم نبود استفاده بردیم. از اون دلیل میخواد استفاده کنه، از یه دلیل دیگه میخواد دو تا مدعا رو اثبات کنه. و استدلو علی اول، این استدلو رو شاید بتونیم زمینش رو به بعض متکلمین برگردونیم، شاید هم برگردونیم به متکلمینی که بالاخره این دوتا مدعا رو قبول داشتن برگردونیم. به هر کدوم این زمین رو میتونیم برگردونیم. استدلو علی اول، توجه کنیم استدلالشون بر مدعای اول، مدعای اول این بود که اعتماد احتیاج به محل داره، این مدعا رو میخوام اثبات کنیم. دیگه اون قیاس قبلی رو به کار نمیگیریم، چون قرار شد که قیاس مخدوش باشه. البته به نظر بعض متکلمین مخدوش، ما که مخدوشش نگرفتیم. دلیلی که اقامه میکنیم این است، من قبل از اینکه دلیل رو وارد بشم یه مقدمه رو واسش بکنم، و اون مقدمه اینه که شیئی که متصف میشود به صفتی یا متصف میشود به صفتی که خارج از ذاتشه یا متصف میشود به صفتی که جزء ذاتشه. مثلا ما انسان رو متصف میکنیم به عالم، انسان رو هم متصف میکنیم به ناطق، هر دو صفتن برای انسان. اما عالم صفتی است خارج از ذات انسان، ناطق صفتی است که از ذاتیات انسانه. اگر گفتیم انسان ناطق است، متصف شدیم به صفت ذاتش. اگر گفتیم انسان عالم است، متصفش کردیم به صفت خارج از ذاتش. این دو صفت رو ما داریم. اگر صفت خارج از ذات رو از موصوفی منتفی کردیم، اون موصوف منتفی نمیشه. یعنی شما اگه علم از انسان گرفتید، انسان از انسان بودن بیرون نمیاد، هنوزم انسانه. اما اگر صفت ذات رو از اون موصوف گرفتید، اون موصوف از اون موصوف از اون ذاتی که دارد بیرون میاد. یعنی صفت ذات اگر رفع شد، خود ذات رفع میشه. اگر انسانی رو پیدا کردید، ناطق ازش گرفتید، این دیگه انسان نیست، یه حیوان دیگه است. پس با از بین رفتن صفت ذات، ذات از بین می رود. اما با از بین رفتن صفت خارج از ذات، ذات از بین نمی رود. این یه مقدمه سی روشن است. حالا با توجه به این مقدمه می خوام در مانحنفی بر مدعا دلیل اقامه کنم. اعتماد موصوف است. صفت ذاتش این است که باید محلش مدافعه داشته باشد. اعتماد وقتی میخوام تعریف کنیم، تعریف میکردیم به مدافعه یا به مبدا مدافعه. یادتون از قبل اینو میگفتیم، وقتی سنگی رو دست گذاشته میشه، دست رو میخواد دفع کنه که حرکت کنه به سمت پایین. وقتی مشکی رو پر هوا میکنیم، زیر آب میکنیم، دست میخواد دفع کنه که بیاد بالا. این خود این مدافع اعتماده یا اون مبدعی که این مدافع رو به وجود آورده اعتماده، که قبلا گفتیم این دو قول داریم. گفتیم اگر مدافع اعتماد باشد، چون مدافع حس میشه، پس اعتماد امریز محسوس. و اگر اون مبدع مدافع میل و اعتماد باشد، چون مبدع حس نمیشه، اعتماد امری محسوس نیست. علای حالا اعتماد یا تفسیر شد به مدافعه یا تفسیر شد به مبدع مدافع. صفت ذاتی اعتماد این است که واجب است محلش مدافعه داشته باشد. خودشون نمیگه ما، واجب است محلش مدافعه داشته باشد. این صفت ذاتی اعتماد. اگر محل برای اعتماد وجود داشت، این محل مدافعه دارد و قهرن اعتماد حاصل است. اما اگر محل را برای اعتماد موجود ندیدی، وقتی محل موجود نبود، وجوب مدافعه محل هم موجود نخواهد بود، چون محلی نیست که بخواد مدافعه کنی. اگر محل موجود نبود، وجوب مدافعه محل هم وجود نخواهد داشت. و این وجوب مدافعه محل صفت ذاتی اعتماد است. پس اگر محل وجود نداشته باشد، وجوب مدافعه محل وجود ندارد، قهرن صفت ذاتی اعتماد وجود ندارد. وقتی صفت ذاتی اعتماد وجود نداشت، خود اعتماد وجود ندارد. به طبق مقدمه‌ای که گفتم که اگه صفت ذاتی رو منتفی کردیم، ذات منتفی میشه. توجه کنید، محل رو منتفی میکنیم، فرض میکنیم اعتماد محل نداره. اگر اعتماد محل نداشت، این مقدم وجوب مدافعه محل رو هم نخواهد داشت. روشن ریاید محل نداشته باشه، وجوب مدافع محل هم نداره، چون چیزی که محل نداره، وجوب مدافع محل هم نداره. و اگر وجوب مدافع محل رو نداشت، با توجه به اینکه این وجوب مدافع محل صفت ذاتی است برای اعتماد، پس اعتماد صفت ذاتی خودش را نخواهد داشت. و اگر صفت ذاتی نداشته باشه، ذاتش موجود نیست. در حالی که تالی آخر باطله، یعنی ذات اعتماد موجود است. پس معلوم میشه صفت ذاتیش هم موجوده. پس معلوم میشه که وجوب مدافعه محلش هم موجوده. پس معلوم میشه که محلش هم موجوده. بنابراین اعتماد محل داره. این دلیل توجه شدید یک قیاس استثنایی بود. مقدم درست شد، تالی پسترش آمد. دوباره تالی مقدم قرار گرفت، تالی پشترش آمد. باز تالی دوم مقدم قرار گرفت، تالی سوم آمد. تالی سوم باطل کردیم، آمدیم مقدم دوم باطل کردیم، بعد آمدیم مقدم اولم باطل کردیم. توجه کنید این کار انجام دادیم. گفتیم اگر اعتماد محل نداشته باشد، وجوب مدافع محل هم نخواهد داشت. این شد تالی اول. بعد گفتیم این تالی اول مقدم قرار دادیم. گفتیم اگر وجوب مدافع محل نداشته باشد، صفت ذاتیش نداره. این صفت ذاتی ندارد، میشه تالی. دوباره این تالی رو مقدم قرار دادیم. گفتیم اگر صفت ذاتی نداشته باشه، خودش نیست، خود اعتماد نیست، وجود نخواهد داشت. این تالی آخر بود. گفتیم لکن تالی آخر باطل، اعتماد موجوده. پس اگر تالی آخر موجوده، مقدم قبلش هم، اگر تالی آخر باطله، اگر تالی آخر باطله، مقدم قبلش هم باطله. مقدم قبلش این بود که صفت ذاتی نداشته باشد، این باطل شد. وقتی این صفت ذاتی نداشتن باطل شد، مقدم قبلش هم باطل شد. یعنی این که وجوب مدافع محل حاصل نباشد باطل شد. اگر وجوب مدافع محل حاصل نباشد باطل شد، محل حاصل نباشد هم باطل شد. پس محل حاصل هست، چون اعتماد حاصل است، محل حاصل است. یعنی اعتماد دارای محل است، مطلوب اول ثابت شد، مدار اول ثابت شد. و استدلوا علی الاول بان صفت ذاتهی وجوب و مدافعت محلهی. صفت ذاتی اعتماد این است که واجب است محل اعتماد مدافعه داشته باشد. این صفت ذاتی اعتماده. چرا واجب است مدافعه داشته باشد؟ لصفت ذاتهی، به خاطر اینکه ذاتش این صفت رو دارد، به خاطر اینکه ذاتش این اختزا رو دارد. یعنی اصلا اعتماد این چنینه که محلش مدافعه داشته باشه. اگر محل مدافعه نداشت که اصلا اعتماد اعتماد نیست. اعتماد در صورتی اعتماد است که بتواند در محل خودش مدافعه ایجاد کند. یعنی این سنگ مدافعه کند، اون مشت مدافعه کند که محل اعتماده. اگر این مشت مدافعه نکند که اعتمادی حاصل نیست. اگر اون سنگ مدافعه نکند اعتمادی حاصل نیست. پس چون صفت ذاتش این است که محلش مدافعه کند، واجب است که محلش مدافعه کند. این صفت ذات اعتماده. فلو انتفى المحل، اگر محل منتفی شود، صفت ذات اعتماد که وجوب و مدافعت المحله منتفی خواهد شد. و ذلك یعنی انتفاء صفت ذاتم اقتضا میکند نفی خود ذات اعتماد رو. اگر صفت ذات منتفی شد، طبق مقدمه که از خارج گفتم، لازمیه که ذات هم منتفی شود، یعنی دیگه اعتماد نداشته باشیم. در حالی که اعتماد داریم، پس صفت ذاتش منتفی نیست، پس وجوب مدافع محل منتفی نیست، پس محل منتفی نیست. یعنی اعتماد صاحب محل است و این مطلوب اول ما بود که ثابت شد. و علثانی یعنی واستدلوا علثانی. دلیل بر مدعای دوم توجه کنید. اول مدعای دوم این بود که اعتماد نمیتواند در دو محل حضور کند. حالا میخواییم دلیلش رو اقامه کنیم. نمیگیم چون عرض است و هیچ عرضی نمیتواند در دو محل حضور کند. این دلیل اولمون بود که بعض متکلمی کلیت کبراش رو قبول نکرد و لذا دلیل رو دلیل قرار نداد، گفت دلیل باطلی است. حالا میخوام دلیل دیگر اقامه کنیم. دلیل دیگر این است که باز در این دلیل بر مدعای دوم من یک مقدمه رو ذکر کنم. مقدمه اینه که دو چیز اگر در اخص و صفات شریک بودند، در ذاتشون هم شریکند. صفات ممکنه صفات عام باشند، ممکنه صفات خاص باشند، ممکن است صفات اخص باشند. یعنی صفاتی باشند که فقط در این چند چیز پیدا می شود. مثلا فرض کنید کتابت، صفت زیدم هست، صفت امرم هست، ولی جز صفات اخصه، یعنی اختصاص به اینها داره، در جاهای دیگه نیست. در جاهای دیگه نیست، یعنی در موجودات دیگر نیست. از این اشتراک زید و عمر در اخص صفات کشف میکنیم که ذاتشون هم یکیه، هر دو انسانه، حالا در چیز دیگه اختلاف دارن ولی در ذات اختلاف ندارن. اگر دو چیز در اخص صفات مشترک باشند، در ذات هم با هم مشترکند. حالا مثال به ناطق هم میتونیم بزنیم، مثال به کتاب بزنیم، مثال به ناطق هم میتونیم بزنیم. زید و عمرو در اخص صفات انسانیت که ناطق است شرکت دارن، پس در ذات انسانیت هم با هم شریکند. دو چیز اگه در مشی با هم شریک باشن، در ذات شریک نیستن، چون مش صفت خاص نیست، صفت عام. اما در اخص صفات اگر دو چیز شریک بودن، در ذات هم شریکن. مثل اینکه مثلا این دو تا فرد از انسان در ناطقیت شریکن یا در کتابت شریکن، پس در انسانیت هم باید شریک باشن. این یه قانونه، یه مقدمه است که الان ذکر کردم. بعد از ذکر مقدمه وارد استدلال میشه. تعلیف عرضه، تعلیف یعنی ترکیب، عرضه. این عرض دو محل داره، جزء الف رو با جزئی که اسمش به هست ترکیب میکنه، تعلیف عارض بر هر دو جزء میشه و این دو جزء رو به هم میچسبونه، یه مرکب درست میشه. پس تعلیف هیچ وقت بر یک جزء عارض نمیشه، همیشه بر دو جزء یا بیشتر عارض میشه. حالا فرض کنید حداقل دو جزء، تعلیف بر دو جزء وارد میشه، این دو جزء محلن برای این عرض، یعنی برای تعلیف. و این صفت خاص تعلیفه که بر دو محل وارد شده، ورود در دو محل اختصاص به تعلیف داره، یعنی از بین عراض این عرض است که دو محل دارد. خب اخص صفات تعلیف دو محل داشتن بود. حالا اگر اعتماد هم دو محل داشته باشه، در اخص صفات با تعلیف مشترک میشه، یعنی همونطور که تعلیف این اخص صفات رو دارد، یعنی دو محلی هست، اعتمادم اخص این اخص صفات رو خواهد داشت. طبق مقدمه که گفتیم دو چیز که در اخص صفات مشترکن در ذات مشترکن، پس لازم است اعتماد و تعلیف یک چیز باشند، یعنی ذاتشون یکی باشه، در حالی که این به طور بدیهی باطله. اعتماد چیزی، تعلیف چیز دیگری است. پس معلوم میشه در اخص صفات شریک نیستند. یعنی اگر تعلیف اخص صفاتش این است که در دو محل باشد، اعتماد این اخص صفات نداره، یعنی در دو محل نیست و هو المسئول. پس قیاس به این صورت در میریم، اگر اعتماد دارای دو محل باشد، در اخص صفات با تعلیف شریک است و در نتیجه همان تعلیف خواهد بود، ذاتشان با تعلیف یکی، یعنی همان تعلیف خواهد بود. لیکن تعلیف باطله که اعتماد همان تعلیف باشد. نتیجه میگیریم پس مقدم هم باطل است که اعتماد این چنین اخص صفاتی داشته باشد، یعنی دارای دو محل باشد، اینم باطله، پس اعتماد دو محلی نیست. این دلیل تموم شد، روشن شد که مدعای دوممون حقه، یعنی اعتماد دارای دو محل نیست. ولی از این بیانی که من کردم یه مطلب روشن شد و اون اینی که این بعض المتکلمین در کبرای قیاس، در کلیت کبرای قیاس دوم خدشه داشت، الان معلوم شد خدشهش بجاست. چون کبرای قیاس دوم این بود که هیچ عرضی در دو محل حلول نمی کند، الان معلوم شد چه تعلیف در دو محل حلول می کند، عرض هم هست. پس اون کلیت رو نمیشه قبول کرد. کبرا می گفت هیچ عرضی در دو محل حلول نمی کنه، الان ما یافتیم تعلیف رو که عرض هست و در دو محل حلول می کنه. پس این بعض متکلمی که می گفت کلیت کبرای دوم مقبول نیست، الان روشن شد که تا حدی هفت جانب اوست، چون تعلیف عرض است و در دو محل حلول کرد. ولی علای حال حالا ما که اون قیاس اول رو باطل بدونیم که صحیح بدونیم، الان مدعا رو ثابت کردیم، مدعا دوم دوباره ثابت شد. حالا بفرض به اون قیاس قبلی ثابت نشده باشه، با این قیاس جدید ثابت شد. و علاسانی یعنی استدلال کردن بر مدعای دوم که اعتماد دو محل ندارد، به انهو یعنی به انه این اعتماد اگر دو محل بگیرد، این جمله رو در اینجا تقدیر میگیریم، اعتماد اگر دو محل بگیرد یکون و مساوی هم لتعلیف، مساوی با تعلیف خواهد بود، یعنی ذاتش با ذات تعلیف یکی خواهد بود، در حالی که مسلم با تعلیف یکی نیست، پس دو محل نمیتواند بگیرد. لأن الافتقار، چرا مساوی با تعلیفه؟ چرا اگر دو محل بگیره مساوی با تعلیفه؟ یعنی ملازمه این قیاس چطوری اثبات؟ ما لازم ببینیم مقدم و تالی این قیاس چطوری اثبات میکنیم. میگیم زیرا افتقار به ازیاد من محل واحد از خواص تالیفه. نگفت افتقار به دو محل، چون عرض کردم تالیف در یک محل ممکن نیست، تالیف در دو محل یا بیشتر از دو محل ممکنه. خواجه هم میگه تعلیف به بیش از یک محل احتیاج دارد. مرحوم علامه میگه تعلیف به بیش از یک محل احتیاج دارد. درست هم هست، یعنی دو محل یا سه محل یا بیشتر. چون میدونید ترکیب بین دو جزئه یا بین سه جزئه یا بین چند جزئه، پس ترکیب و تعلیف احتیاج به بیش از یک محل دارد، که ما حداقلش رو گرفتیم گفتیم احتیاج به دو محل دارد. زیرا افتقار به ازیاد من محل واحد از خواص تعلیف است، یعنی صفت خاص است برای تعلیف. این یه مقدمه. مقدمه بعدی و اشتراک در اخص صفات مستلزم اشتراک در ذاته. اگر دو چیز در اخص صفات مشترک بودن در ذات کنه مشترکه. خب حالا در اینجا اعتماد با تعلیف در فرضی که اعتماد دو محلی باشد، اعتماد با تعلیف در اخص صفات که احتیاج به ازیاد من محل واحده شریک میشن، مشترک میشن. اگر در اخص صفات مشترک شدن باید در ذات هم مشترک بشن. پس درست گفتیم که انهو یعنی اعتماد اگر دو محل بگیرد باید مساوی با تعلیف باشد. ملازمه درست بود. بعد که ملازمه ثابت شد میگیم لکن نه تالی باطل. این که اعتماد با تالیف یکی باشد باطل است. نتیجه میگیریم پس اعتماد دو محل ندارد. خب این مطلب تمام شد. دو مرتبه من اشاره کنم به این که مدعا در اینجا دو تا بود. یکی این که اعتماد محل دارد. این مدعا رو با دو دلیل اثبات کردیم. دلیل اول رو بعض متکلمین خدشه کردن، دلیل دوم ارائه داده شد. مدعای دوم این بود که اعتماد دو محل ندارد، اینم با دو دلیل اثبات کردیم. دلیل اولش رو باز بعض متکلمین خدشه کردن ولی با دلیل دوم مدعا اثبات شد. این بحث تمام شد و این حکمی که برای اعتماد کردیم گفته شد. قال و هو مقدور لنا. حکم بعدی رو میخوام بگیم. و هو مقدور لنا، اعتماد مقدور ماست. آیا مراد اینه که اعتمادی که تو سنگ مقدور ماست؟ اعتمادی که در باده مقدور ماست؟ خب این باد با اون اعتمادی که داره شاخهای درخت تکون میده. اگر توش اعتمادی نبود فشاری بر شاخه درخت وارد نمی کرد، شاخه درخت حرکت نمی داد. آیا این اعتمادها مقدور ما هستند؟ مراد این نیست که اعتماد در هر شیء مقدور ماست. اعتماد در اشیاء طبیعی بعضی هست، سلبتی به قدرت ما نداره. منظور اینه که آیا ما می توانیم اعتمادی ایجاد کنیم و می توانیم اعتمادی رو نفی کنیم در خودمون؟ وقتی ما می خوام سنگی رو حرکت بدیم، یه نیروی در دستمون ایجاد می کنیم، بعد با اون نیرو فشار بر سنگ وارد می کنیم. این اعتمادی تو دست ما که باعث حرکت سنگ می شه. یعنی بالقصر اون سنگ رو حرکت می ده. به تب دست من حرکت میده، بلقصرم اون سنگ رو حرکت میده. این اعتماد خود من تو دستم ایجاد کردم، با اراده ایجاد کردم. وقتی هم خواستم سنگ تکون نخوره دستم حرکت ندادم، یعنی اعتمادی که تو دستم ایجاد کرده بودم پس گرفتم و زائلش کردم. چیزی که احداثش و ازالش دست من مقدور من. این اعتماد توی دستم رو هم احداث کردم هم زائل کردم، پس مقدور من. بنابراین اعتماد مقدور ما هست، منتها نه هر اعتمادی، اعتماد مربوط به خودمون مقدور ما هست. قال و هو مقدور لنا. اقول و ذهب المتکلمون به این که اعتماد مقدور ماست، زیرا اعتماد یقع به حسب دوائینا، به حسب انگیزه هایی که ما داریم اعتماد واقع میشه. اگر انگیزه و دایی داشتیم که این سنگو حرکت بدیم، اعتماد در دستمون ایجاد میکنیم، دستمون به توسط اون اعتماد حرکت طبیعی میکند یا ارادی میکند و سنگ به توسط اون اعتماد حرکت خاصی میکنه. به حسب دوایی و خواسته ها و انگیزه هامون ما اعتماد رو واقع میکنیم، واقع میشود اعتماد، یعنی حاصل میشود. و ینتفی به حسب صوارف ده. اگر ما صارف داشتیم، یعنی خلاف انگیزه داشتیم، مانع داشتیم، این اعتماد رو نفی میکنیم. فیکون و این اعتماد در اون جایی که هست صادرن انا، چون ما واقعش میکنیم با اراده و دایی و ما هم ظاهرش میکنیم با اراده و دایی، یعنی با صارف. اونجا که صارف داریم، مانع نفسانی داریم، اعتماد رو نفی میکنیم. اونجا که دایی داریم، یعنی مختزی نفسانی داریم، اعتماد رو ایجاد میکنیم. پس معلومه اعتماد در اختیار ماست که میتونیم ایجادش کنیم، میتونیم نفیش کنیم. قال و تتولد و انها اشیاء بعضها لذاته من غیر شرط و بعضها به شرط و بعضها لا لذاته. در این عبارت اعتماد رو به سه قسم تقسیم میکنند. چون ما یا تولد و ان به دو قسم تقسیم به سه قسم تقسیم میشه، اینجا اعتماد رو به سه قسم تقسیم میکنه. چون ما یا تولد و ان اعتماد به سه قسم تقسیم میشه. من قبل از اینکه وارد تقسیم بشم، ما یا تولد و ان اعتماد رو توضیح بدم. سنگ رو وقتی شما از زمین بر می‌دارید، گفتیم در این سنگ میل یا اعتماد درست میشه. اون فشاری که روی دستتون میاد همون میل اعتمادی است که در محل، یعنی در سنگ وجود داره. بعد اگر شما دستتون از زیر سنگ بکشید، این سنگ حرکت میکنه، میفته پایین. این حرکت سنگ ما یتولد و اندل اعتماده. اگر اعتماد نبود سنگ همونجا میموند، همونجا که رهاش میکردید میموند، پایین نمیامد. این اعتماد است که باعث پدید آمدن حرکت و متولد شدن حرکت میشه. حرکت از این اعتماد متولد میشه. پس حرکت ما یتولد و اندل اعتماد موجود فی الحجر. یا وقتی اون مشک زیر آب دستتون رو از روش، مشک پر هوا که زیر آب کردین دستتون رو از روش بر میدارید، میبینید میاد بالا، حرکت میکنه به سمت بالا. این حرکت متولد از همون اعتماد موجود در این مشک. آنچه که اعتماد سبب حصولش میشود، ما یتولد و اندل اعتماد هست. روشنید ما یا تولد و اندل اعتماد سه قسم میشه. قهرن خود اعتماد سه قسم میشه. الان در این عبارت میخوام این مطلب رو بیان کنم. اعتماد سه قسم است، زیرا ما یا تولد و اندل سه قسم است. ابتدا ما اعتماد رو به دو قسم تقسیم میکنیم، بعد یک قسمش رو به دو قسم تقسیم میکنیم، مجموع میشه سه قسم. این سه قسمی که به دست میاد به این صورت به دست میاد. حالا من خود سه قسم رو جدا جدا ذکر میکنم. یکی اعتمادیست که با واسطه چیزی را متولد کند، نه مستقیمن و مباشرتن و بدون واسطه، بلکه با واسطه چیزی را متولد کند. گاهی اعتمادی که بر اثر افتادن چاقو یا فشار دادن چاقو بر روی دست حاصل میشه، گاهی این اعتماد دست ما رو پاره میکنه، میشکافه، چاقو با فشار وارد دست ما میشه. داره اعتماد، حالا یا اعتمادیش که از بالا بلش کردیم، یا اعتمادیش که الان با دستمون داریم چاقو رو فشار میدیم. علی حال بالاخره چاقو داره یه فشاری هست، داره یه اعتمادی هست، داره یه میلی هست، ولی این میلش طبیعی باشه یا قصدی باشه فرق نمی کنه. این چاقو بر اثر فشار دست ما رو پاره میکنه. یعنی تفرق در این عضو به وجود میاره، عضو از هم جدا میشه. الان انگشت ما به هم قسمت‌های مختلفش به هم متصله، وقتی چاقو زدیم شکاف وارد میشه، یعنی پاره میشه، تفرق حاصل میشه. بر اثر تفرق درد حاصل میشه، الم یعنی درد حاصل میشه. اعتماد مستقیما تفرق ایجاد کرد و به توسط تفرق درد ایجاد کرد. ما یتولد و عن الاعتماد، در اینجا اگر درد قرار داده شود، این ما یتولد بلواسطه است، بلاواسطه از اعتماد صادر نشد، بلکه با واسطه از اعتماد صادر شد. واسطهش هم تفرق بود، تفرق عضو بود، عضو متفرق شد و بر اثر این تفرق علم حاصل شد. اینجا گفته می شود که متولد شد از اعتماد علم، لا به ذاته بل بالواسطه، یعنی نه از ذات اعتماد و از خود اعتماد علم حاصل شد، بلکه از اعتماد با واسطه علم صادر شد و متولد شد. پس متولد شد از اعتماد، نه لذات اعتماد، بلکه با زمینه ی واسطه متولد شد علم. این یک قسمه که تولد ما یتولد عن الاعتماد با واسطه است، یا بفرمایید اعتماد منشأ علم است، منتها با واسطه نه بی واسطه. به تعبیر سوم بفرمایید که اعتماد مولد علم است با واسطه. این یک قسم. یک قسم دیگه اونجاست که اعتماد مولد باشد منتها بلا واسطه، بدون واسطه، بلکه لذاته مولد باشد. اون مایتولد هم مایتولد عن الاعتماد باشد بدون واسطه، بلکه لذات الاعتماد. این دو قسم میشه. اونجا که تولد بلا واسطه است دو قسم میشه. یکی این که شرطی باید وجود داشته باشد، دوم این که لازم نیست شرط وجود داشته باشد. دو تا مثال باید بزنیم دیگه. اونجایی که شرط وجود دارد چیز؟ صدا از شیئی حاصل می شود، یعنی مثلا کاسه افتاده رو زمین صدا می کنه. صدا رو اعتمادی ایجاد میکنه، صدا رو اعتمادی ایجاد میکنه. حالا به چه بیان بعدا توضیح میدونی شد. اما با شرط، نه بدون شرط. خود اعتماد صدا رو ایجاد میکنه، نه اینکه اعتماد اول یه چیزی رو ایجاد کنه بعد اون چیز واسطه شود برای پیدایش صدا. اینطور نیست، واسطه در کار نیست، خود اعتماد صدا رو ایجاد میکنه، به بیانی که بعدا انشالله میگیم. اما شرط داره و شرطش مساکه است، یعنی کوبیدن. باید کوفتنی در کار باشه، کوبیدنی در کار باشه تا صدا حاصل بشه. کندنی کوبیدنی چیزی بالاخره باید باشه تا صدا حاصل بشه. صدا همینطوری هر چی حاصل نمیشه. خب اینو بعدا انشاءالله بیشتر توضیح میدیم. توجه میکنید اینجا اعتماد مولد صدا شد، ولی به شرط مساکه و کوبیدن. اگر این شرط نباشد اعتماد مولد نیست و اون صوت متولد نیست. قسم دیگر این است که خود اعتماد مولد باشد، واسطه دخالت نکنه، شرط هم لازم نباشه. مثل همین سنگی که حرکت میکند به سمت پایین، اعتماد دارد، فشار بر دست وارد میکنه، شما دست رو نمیکشید میفته پایین. این اعتماد موجود در سنگ مولد اون حرکته، بدون این که واسطه لازم داشته باشه. یعنی اینطور نیست که این اعتماد چیزی رو متولد کند بعد اون چیز حرکت رو متولد کند، بلکه خود اعتماد حرکت رو متولد میکنه. شرطی هم لازم نیست، شرط کوبیدن اینا نمیخواد. بدون احتیاج به شرط این اعتماد منشأ حرکت یا به تعبیر دیگه مولد حرکت میشه، و اون حرکت ما یتولد از این اعتماد میشه، بعد ما یتولد از این اعتماد بدون واسطه و بدون شرط. خب حالا که هست قسم رو گفتیم، مثالم زدیم، اینطور بیان میکنیم. ما از اعتماد متولد میشود اشیایی، گاهی از خود اعتماد متولد میشود بدون شرط، گاهی از خود اعتماد متولد میشود مع شرط، گاهی هم از خود اعتماد متولد نمیشود، از واسطه ای که اعتماد درست کرده متولد می شود. این سه قسم که هر سه قسم مثال زده. حالا عبارت توجه کنید، قاله و تتولد و انهو، یعنی از اعتماد اشیایی که بعضی از اون اشیا لذات الاعتماد متولد می شود، یعنی با توجه به خود اعتماد متولد می شود، واسطه نمی خواد. اینجا که واسطه نمی خواد، یک بار من غیر شرطن، یک بارم به شرطن. بعضی صادر می شوند، متولد می شوند از اعتماد، لذات الاعتماد، یعنی بدون واسطه، باز هم من غیر شرطن، یعنی بدون شرط. این قسم اول. و بعضها به شرط، یعنی بعضی ها صادر می شوند از ذات اعتماد، نه از واسطه، از ذات اعتماد صادر می شوند منتها با شرط. قسم سوم و بعضها لالذاته، بعضی از اون اشیا صادر می شوند از اعتماد، لالذات الاعتماد، بلکه به توسط واسطه. اقول و قسم المتکلمون اعتماد را به نسبت ما یتولد انها تقسیم کردم به سه قسم، یعنی اعتماد نسبت به ما یتولد ان الاعتماد سه قسم میشه. چون ما یتولد سه قسم میشه، اعتمادم به حسب ما یتولد سه قسم میشه. احدها، اولین قسم اونیست که از اعتماد صادر میشود، متولد میشود، هم بدون واسطه هم بدون شرط. دقت کنید برای این قسم دو مثال میزنه، یکی اکوان، یکی هم اعتماد در محل اعتماد. هر دو رو توضیح میدم. اکوان عبارتند از چهار چیز. اکوان عربیه گفته میشه، گاهی هم اکوان گفته میشه: حرکت، سکون، افتراق، اجتماع. این چهار تا رو میگن اکوان عربیه. این هر چهارتاب به وسیله اعتماد درست میشه. اعتماد باعث حرکت میشه که مثال چه گفتم از خارج. اعتمادی که تو این سنگه باعث حرکت سنگ سمت پایین میشه، اعتمادی که تو اون مشک پر از هوای زیر آبه باعث حرکت مشک به سمت بالا میشه. اعتماد باعث افتراق میشه، یعنی یه فشاری میاد این دوتا جزء از هم جدا میکنه. اعتماد باعث اجتماع میشه، یه فشاری میاد این دو جزء رو به هم نزدیک میکنه و اجتماع درست میشه. که افتراق و اجتماع دو نوع حرکت هم دیگه. دو جزء وقتی حرکت به سمت دور شدن میکنن افتراقه، دو شی وقتی حرکت به سمت نزدیک شدن میکنن اجتماعه. از اجتماع، افتراق، حرکت و حتی سکون، اینا همه مربوط به اعتماد هست. اما اعتماد خودش اینها رو متولد میکنه، نه اینکه واسطه ای رو متولد کنه بعد واسطه اینها رو متولد کنه، شرطی هم در تولدشون نیست. پس اعتماد مولد این اکوان اربعه است بلا واسطه و بدون شرط. به تعبیر دیگه این اکوان اربعه متولد از اعتمادن بلا واسطه و بدون شرط. مثال اول روشنه. مثال دوم متوجه کنیم. مثال دوم اینه که در همون محلی که اعتماد وجود دارد اعتماد رو ایجاد کند. سنگ رو ملاحظه کنی، وقتی دست از زیرش میکشی اعتماد موجود این سنگ رو به حرکت رو میداره، بعد این سنگ که حرکتش ادامه پیدا میکنه چون اعتماد ادامه پیدا میکنه، یعنی آنن فآنن باید اعتماد تجدید بشه. لحظه این اعتماد بریده بشه دیگه سنگ حرکت نمیکنه. آنن فآنن باید این اعتماد تجدید بشه. خب لحظه اول که سنگ اون مسافت کوتاه رو طی میکنه با اون اعتمادی که درش حاصل شده طی میکنه، یه ذره حرکتی کرد، برای حرکت بعدی اعتماد دوم لازمه که در این سنگ باید اعتماد تجدید بشه، اعتماد دوم بیاد تا بخش دیگری از حرکت رو هم انجام بده. دوباره این بخشی که انجام داد احتیاج به اعتماد سوم داره که دوباره بخش بعدی حرکت رو انجام بده. همینطور باید اعتمادها بیان تا حرکت‌ها پشتشون بیاد. یعنی یه درمیون اعتماد است حرکت، دوباره اعتماد است حرکت. میبینید که اعتماد و حرکت یه درمیون قرار میگیرن. یعنی اول اعتماد هست، اولین بخش از حرکت رو همون اعتماد اول درست میکنه، بعد دوباره اعتماد دوم میاد، دومین بخش حرکت رو این اعتماد دوم درست میکنه، بار سوم اعتماد سوم میاد و سومین بخش حرکت این اعتماد سوم درست میکنه، به حال کذا اعتماد و حرکت پشت سر هم میاد تا سنگ به زمین برسه حرکتش تمام بشه. خب حالا اون اعتماد اول اعتماد دوم رو در همون محل خودش ایجاد میکنه. اعتماد اول تو سنگ بود، اعتماد دوم تو همون سنگ ایجاد میکنه. یعنی اعتماد اول در محل خودش اعتماد ایجاد میکنه، باز اعتماد دوم در محل خودش اعتماد سوم رو ایجاد میکنه، اعتماد سوم در محل خودش که همون سنگه اعتماد چهارم رو ایجاد میکنه و هکذا. خب اعتماد دیگر رو در محل خودش ایجاد کرد بلا واسطه و بدون شرط، هم بلا واسطه هم بدون شرط. این میشه قسمه، میشه مثال دوم برای قسم اول. پس قسم اول دو مثال داشت، یکی این که اعتماد اکوان رو ایجاد کند و مولد اکوان باشد، یکی این که اعتماد مولد اعتماد باشد تو محل خود اعتماد. در هر دو مثال اعتماد مولد بود بلا واسطه و بدون شرط، اون اکوان یا اون اعتماد دوم متولد بود بلا واسطه و بدون شرط. گاهی مولد رو ملاحظه میکنیم، گاهی متولد رو ملاحظه میکنیم، در هر دو حال بلا واسطه و بدون شرط. احد ها یکی از این اقسام ثلاثه چیزیست، یعنی اعتمادیست که یتولد و از اون اعتماد لذاته، یعنی بدون واسطه، من غیر حاجت الى شرطه، یعنی هم واسطه ندارد هم شرط ندارد. یتولد و انها یه تولد و انها یعنی چیزی از اون متولد می شود. حالا چیز مثال زدیم، اکوان مثلا یا اعتماد، من غیر حاجت الاشرت، من غیر حاجت الاشرت یعنی اینطور نیست که احتیاج داشته باشه، ولو در بعض احیان احتیاج پیدا کنه، ولی ذاتش اینطور نیست که محتاج باشه، شأنش این نیست که احتیاج داشته باشه، ولو در یه جا اتفاقا احتیاج پیدا کنه. حالا توجه کنید در همین بحث حرکتی که من عرض کردم یه جاهای احتیاج حاصل میشه، یعنی احتیاج به شرط پیدا میشه. یه وقتی ما سنگ رو متحرک میبینیم، اعتماد موجود در سنگ حرکت رو در سنگ ایجاد میکند بدون شرط. یعنی همون اعتمادی که تو این محله این محل رو حرکت میده بدون شرط. اما اگر اعتماد تو محل دیگه بود، مثلا اعتماد تو دست من بود، نه خود دست من میخواست حرکت کنه، دست من میخواست سنگ رو حرکت بده، یعنی این اعتماد میخواست حرکت قصری برای یک جسمی وارد کنه، نه حرکت طبیعی بر جسم خودش و بر محل خودش، بلکه میخواد حرکت قصری رو برای یه جسم دیگه وارد کنه. در این حالت شرط لازمه، یعنی تولد حرکت در جسم دیگر مشروط است به تماس دست من با اون جسم. دست من باید تماس بگیره با این سنگ تا میلی یا اعتمادی که در دست منه بتواند مولد حرکت در اون سنگ باشه. تولد حرکت در اون سنگ مشروط به تماس این اعتماد است. اگر این اعتماد تماس پیدا نکنه حرکت تو سنگ نمیده. پس توجه کردید در جایی که اعتماد رو در با محل خودش ملاحظه کنی، بخواد این اعتماد در محل خودش تأثیر بگذارد حرکت رو، در اینجا شرطی نمیخوای. این اعتماد مولد حرکت است در محل خودش بلا شرطه. اما اگر میخواد این اعتماد در محل دیگری غیر از محل خودش تأثیر حرکتی بذارد، در این صورت شرط لازم داره. یعنی این اعتماد اگر اعتمادی که در دست منه اگر بخواد در سنگ حرکت ایجاد کند، مشروط است به تماس. باید دست من یا اعتماد موجود در دست من با سنگ تماس بگیره تا بتونه در این سنگ حرکت ایجاد کنه. پس اصل این که حرکت از میل و اعتماد درست شود احتیاج به شرط نداره، ولی فی بعض الاحیان، یعنی اونجایی که حرکت بخواد حرکت قصری باشد و اعتماد بخواد در غیر بدنه خودش حرکتی ایجاد کنه، در اونجا احتیاج به شرط داره. قسم اول اینطور شد که شأنش این است که احتیاج به شرط نداشته باشه، ولی فی بعض الاحیان و در بعض موارد احتیاج پیدا میکنه. و این کان قد یحتاج و الی، یعنی الی شرط احیانا و هوه، عبارت رو بعد از احده ها من خوب معنا نکردم، گفتم احده ها ما یتولد و انها، ما رو عبارت از میل گرفتم، ما رو عبارت از میل نگیرید، ما رو عبارت از متولد بگیرید، ما عبارت از شی بگیرید. احده ها شیئیست که متولد می شود از اون میل یا از اون اعتماد، لذات المیل من غیر حاجت الاشر، که ما رو کنایه بگیرید از ما یتولدن الاعتماد، البته سیاق عبارت اقتضا میکنه که ما کنایه از اعتماد باشه، همونطور که من اول گفتم، ولی مثالی که ایشون میزنه نشون میده که ما رو کنایه از اعتماد نگرفته. هر دوش درسته، کنایه از اعتمادم بگیرید تو درستش میکنید، کنایه از مایه تولدن هم بگیرید درستش میکنید، اما کنایه از مایه تولدن در اینجا قرار داده شده. و هوه، ضمیر هوه برمیگرده به اون ما، به مایی که بعد از احدها آمده، و همین تأیید میکنه که ما عبارت از متولد باشد نه عبارت از میل و مولد. و هوه اون ما یتولد و عن الاعتماد لذاتهی من غیر حاجتن، اکوان اربعه است، یعنی حرکت و سکون و اجتماع و افتراق، همچنین اعتماد است در محل خود اعتماد. این مثال دیگر است که اعتماد در محل خودش اعتماد بعدی رو درست میکنه، این اعتماد بعدی رو بلا واسطه درست میکنه و بدون شرط. و این کان یولد هما، یعنی و این کان اون اعتماد یولد و اکوان رو و یا اعتماد بعدی رو در غیر محل خودش به شرط تماس. در وقتی میخواهد اکوان رو یا اعتماد بعدی رو در غیر محل خودش ایجاد کنه، احتیاج به شرط داره و اون شرط تماسه که توضیح داده. خب حالا ما گفتیم اکوان را اعتماد بدون واسطه ایجاد می کند یا به عبارت دیگر اکوان بدون واسطه از اعتماد متولد می شه. اینو می خواهم بیان کنم. بعدم گفتیم خود اعتماد بلا واسطه و بدون شرط از اعتماد متولد می شه. یعنی اعتماد دوم از اعتماد اول متولد می شه. اینم باید بیان کنم. از دو چیز رو باید الان بیان کنم. یکی تولد اکوان رو از اعتماد بدون واسطه و بدون شرط، دیگری تولد اعتماد دوم رو از اعتماد اول بلا واسطه و بدون شرط. اما بیان مطلب اول، انما قلنا انه یتولد از اعتماد اکوان به این جهت. جهت رو توجه کنید، جسم در وقتی که به سمتی حرکت می کند، حرکتش اختصاص به اون سمت دارد. یه عاملی باید این حرکت رو به اون سمت اختصاص داده باشد. خب وقتی جسم رو رها می کنید این داره به سمت پایین میاد، یا مثلا هوا دود رو رها می کنید به سمت بالا میره. چرا به سمت پایین آمد اون اولی و چرا به سمت بالا رفت این دومی؟ چه عاملی این جهت حرکت رو اختصاص داد و اون جهت‌های دیگر رو نفی کرد؟ اون عامل اعتماده. یکی از اکوان اربعه حرکت بود، ما دارین حرکت رو مثال می‌زنیم. این جسم که داره حرکت می‌کنه، یعنی یکی از اکوان اربعه رو واجد میشه، حرکتش به سمت خاصه. این حرکت به سمت خاص رو چه چیزی خاص کرد؟ حرکت میتونست به سمت دیگه باشه، چی شد که به این سمته؟ عاملی وجود داره و اون عامل اعتماده. پس اعتماد هست که حرکت، یعنی یکی از اقسام اکوان اربعه رو به سمت ایجاد کرد و بدون واسطه ایجاد کرد، بدون شرط ایجاد کرد. ما از کجا فهمیدیم که این اعتماد این کم را، یعنی حرکت را تولید کرد؟ از اینکه این حرکت به سمت خاص بود و این به سمت خاص بودن عامل میخواست، عاملش همین اعتماد بود. و این نماغلنا که انهو شنین است یتولد انهو، یعنی یتولد ان اعتماد اکوان، زیرا جسم اختصاص به جهتی دارد دون جهت دیگر در حال حرکتش. یعنی جسم در حال حرکت به سمت خاصی حرکت میکنه، به سمت دیگر حرکت نمیکنه. فلا بد من مخصص لتلی الجهت، باید عامل مخصصی برای این جهت باشد که جسم را اختصاص بدهد به حرکت به این سمت، و اون عامل اعتماد است. خب این بیان تولد اکوان از اعتماد بود. اما مثال دوم هم زدیم که اعتمادی از اعتمادی متولد شود، اونم میخوام بیانش کنیم. اون بیانش رو عرض کردم، دیگه لازم نیست تکرار کنم. از خارج که توضیح دادم و بیان کردم، اعتمادی که اولا در این سنگ حاصل میشود، مقداری از حرکت رو به عهده میگیرد، بعد اعتماد دوم رو ایجاد میکنه. پس این اعتماد اول دو تا کار انجام میده با هم، هم حرکت میدهد سنگ رو، هم اعتماد بعدی رو برای ادامه حرکت ایجاد میکنند. هم این سنگ رو حرکت میده، هم در این سنگ اعتماد بعدی رو برای اینکه حرکت ادامه پیدا کنه به وجود میاره. پس دو تا کار این اعتماد انجام میده، یکی حرکت در سنگ ایجاد میکنه که حرکت یکی از اقسام اکوانه، یکم اعتماد دوم در این سنگ ایجاد میکنه. هر دو کار رو ایجاد می کند، یعنی مولد هر دو می شود بلا واسطه و بدون شرط. و قلنا انه یولد الاعتماد، گفتیم اعتماد مولد اعتماد می شود. انه یعنی اعتماد، یولد الاعتماد، گفتیم اعتمادی مولد اعتماد می شود، چون حرکت قصری تدریجا حاصل می شه. حرکت قصدی تدریجاً حاصل میشه، یعنی وقتی سنگ شما انداختید بالا، با اون فشار اولی که دستتون بر این سنگ وارد شد، اعتمادی درست شد در این سنگ و حرکتی به وجود آمد و ولی این اعتماد درست شده اعتماد بعدی رو درست میکنه تا اینکه سنگ حرکتی رو که شروع کرده بود ادامه بده. دو مرتبه اعتماد دوم اعتماد سوم رو درست میکنه تا اینکه باز حرکت ادامه پیدا کنه. به یه جا میرسیم که اعتماد دیگه نمیتواند اعتماد بعدی رو ایجاد کند، لذا سنگ دیگه نمیتونه بالاتر بره، دیگه ناچار دوباره برگرده پایین. اینجاست که نیروی قاصر تموم شده و اعتمادها نتونستن هم دیگر رو میسازن. ولی اونجاهایی که میساختند هر اعتمادی مولد اعتماد دیگر بود بلا واسطه و بلا شرط. و قلنا انهو یولد الاعتماد، گفتیم انهو یعنی اعتماد مولد اعتماد است، یعنی مولد اعتماد بعدی است. لوجود الحرکت القصدی شیئن ودشه، چون حرکت قصدی به تدریج حاصل میشه، وقتی به تدریج حاصل شد اعتماد هم باید پشت سر هم بیان تا این حرکت تدریجی رو یکی پس از دیگری درست کنن. اعتماد اول قسمتی از حرکت رو، اعتماد دوم قسمت بعدی رو که به تدریج بعد از قسمت قبلی قرار گرفته و هاکذا. فإن المتحرک که اون سنگیست که عرض کردیم بالقصر داره به سمت بالا میره، فإن المتحرک یوجدو، یوجدو بخونید، یوجدو نخونید، یوجدو فیه الاعتماد، در این متحرک اعتماد حاصل میشه، یعنی اعتماد اول که با دست قاصر ایجاد میشه. اون وقت ول اعتماد، همین اعتمادی که الان ایجاد شد در سنگ با دست قاصر ایجاد شد، یولد دو چیز رو، یولد الحرکت الاولا والاعتماد، یعنی تولید میکنه حرکت اولا رو، یعنی اولین بخش حرکت رو، و اعتماد رو هم تولید میکنه، یعنی اعتماد دوم هم تولید میکنه. این دوتا رو معن با هم تولید میکنه. ثم اذا تحرک، وقتی که این سنگ حرکت کرد، تحرک یعنی متحرک، این متحرک حرکت کرد، ولد الاعتماد و حرکتا اخرى و اعتمادا آخر. ولد الاعتماد یعنی اعتماد دوم، اعتماد دوم که متولد از اعتماد اول بود دوباره تولید می کند حرکت دیگری رو و اعتماد دیگری رو، همچه که عرض کردم پی در پی هر اعتمادی اعتماد بعدی خودش را و حرکتی رو کنار این اعتماد بعدی درست میکند، میشود مولد حرکت و مولد اعتماد، هر دو تولید هم بلا واسطه است و بلا شرط. خب قسم اول تمام شد. قسم دوم توجه کنید، اینا رو من توضیحاتش رو تقریبا گفتم، لذا خیلی طول نمیکشه. قسم دوم شیئی که متولد می شود از اعتماد بلا واسطه، ولی نه من غیر شرطه بلکه به شرطه. مثال زدیم به صوت، صوت از اعتماد حاصل می شود تا به شرط مساکه، به شرط مساکه یعنی به شرط کوبیدن. توجه کنید تارهای صوتی انسانی که داره حرف میزنه، درشون یه اعتمادی به وجود میاد که صدا رو رها میکنه، اون اعتماد که انهو صدا رو حرکت میده. اما باید با یه کوبیدنی، با یه زدنی، با یه چیزی همراه باشه، اگر نه اون تارهای صوتی صدا نمیکنه. یک صدای نفسی فقط ممکنه بیرون بیاد، اگه کوبیدنی و ضربه‌ای نباشه حتما باید چیزی به چیزی بخوره تا صدایی بیرون بیاد. در اموری که حالا تار صوتی مثلا مشکل مهمه، در امور بیرونی راحت‌تر میتونیم تصور کنیم. صدایی از این ظرفی که روی زمین افتاده به وجود میاد، متولد میشه، ظرف کوبیده میشه به زمین، مساکه پیدا میکنه با زمین، میخوره به زمین، مساکه یعنی کوبیدن و به شدت زدن، این به زمین میخوره، میخوره این زده میشه یا کوبیده میشه. بعد اعتماد موجود در این ظرفی که به زمین خورده منشأ پیدایش صدا میشه، یعنی مولد صدا میشه. ممکنه این ظرف تا به زمین نخورده اون اعتماد رو نداشته باشه، ولی وقتی به زمین خورد اعتماد پیدا میشه. وقتی این اعتماد بلا واسطه صدا رو ایجاد میکنه، منتها شرط مسکر داره، شرط کوبیده شده به زمین داره. خب این روشنه که صدا از این شی ظاهر شد، این روشنه. و همچنین معلومه که بلا واسطه ظاهر شد، بدون شرط ظاهر شد، تا اینجاش معلومه. به چه دلیل میگید در این جس اعتماد هست و این اعتماد صوت رو ایجاد کرده؟ ایشون دلیلش رو اینطور میاره، دقت کنید دلیل رو. صدا غیر از صداست، صدا اون صوتیست که از این جس پدید میاد. صدا بازگشت این صوته، وقتی صدا میره مثلا به یه جا میخوره دوباره برمیگرده. در فارسی میگیم پشواک، صدا میره برمیگرده، اون برگشت رو میگیم صدا. توی کوهستان صدا میکنید، داد میزنید، میبینید صدا میره دوباره برمیگرده به خودتون. این صدایی که داره میره بهش میگید صدا، اونی که برمیگرده بهش میگید صدا. محلی که صدا رو تولید کرده، محلی که صدا رو تولید کرده محل قدرت بهش میگیم، یعنی محلی که توانایی ایجاد صدا رو داشته بهش میگیم محل قدرت. صدا از محل قدرت بیرون نمیاد، از یه جا دیگه میاد. صدا از محل قدرته، ولی صدا از یه جا دیگه است. صدا از محل قدرت تجاوز میکنه، یعنی میره در جای دیگه حاصل میشه. صدا با اعتماد درست میشه، اگه اعتماد نباشه درست نمیشه، در حالی که از محل قدرت گذشته. با اینکه از محل قدرت، یعنی از محلی که مولد صداست گذشته، بازم میبینیم که متولد از اعتماد شده. اگر صدایی که از محل قدرت و محل اعتماد گذشته متولد از اعتماده، اون صدایی هم که از محل قدرت نگذشته و از محل اعتماد بیرون نرفته، اون هم متولد از اعتماده. وقتی صدا متولد از اعتماد باشه، صوت که صداست نیز متولد از اعتماده، به طریق اولا متولد از اعتماده. چرا؟ چون ببینید صدا از محل قدرت عبور کرده، رفته، یعنی از مثلا ما با دهانمون داد کشیدیم، محل قدرت همین دهان ماست که صدا رو اخراج کرده، صوت رو اخراج کرده. صدا وقتی برمیگرده این دیگه از دهان ما خارج نشده، این از دهان ما عبور کرد، رفت، رفت جای دیگه، دوباره برگشت. این صدا که از محل قدرت جدا شده با اعتماد موجود در این محل قدرت متولد شده، یعنی اگر این محل قدرت نبود، اعتماد در این محل قدرت نبود، صوت ایجاد نمی شد، در نتیجه صدا ایجاد نمی شد. پس اون صدا متولد شده از این اعتمادی که در محل قدرت هست، یعنی در دهان من هست یا در تارای صوتی ما هست. صدا از این اعتماد درست شده. اگر صدا که بعد از عبور کردن از این محل با اعتماد موجود در این محل متولد شده، خود صوتی که هنوز از این محل تجاوز نکرده به طریق اولا از اعتماد موجود در این محل صادر میشه، متولد و صادر میشه. توجه کنید چطور استدلال کرد؟ بحث برد رو صدا و گفت صدا از اعتماد متولد میشه، با اینکه صدا از محل اعتماد دور شده، محل اعتماد دهان ما بوده، تارهای صوتی ما بوده، این صدا ازش حاصل شده بعد رفته و برگشته. اونی که داره بر میگرده دیگه مستقیماً از دهان ما خارج نشده، با وجود این متولد است از اعتمادی که در دهان ما یا در تارهای صوتی ما موجود بوده. اون صدایی که رابطش تقریباً با اون دهان ما بریده شده متولد از اعتماد موجود در دهان ماست، تا چه برسد به صوت. یعنی صوت به طریق اولا چون هنوز رابطش با دهان ما محفوظه متولد شده از اعتماد موجود در دهان ماست. پس صوت متولد از اعتماد است بلا واسطه، اما مع شرط مساکه. قسم دوم شد و ثانی ها دومین قسم از اقسام ما یتولد عنه، چیزی است که از اعتماد متولد می شود، لذاته هم متولد می شود، اما به شرطه. ولا یصح اون چیز بدون شرط، بدون شرط حاصل نمیشه. و هو یعنی اون ما یتولد عن اعتماد به شرط، این عبارت از اصواته، زیرا اصوات تتولد و عنه یعنی از اعتماد و از میل متولد می شود به شرط مساکه. مساکه یعنی کوبیدن. در تفسیر صدا میگن موج هوایی است که از کوبیدن شدید یا کندن شدید درست میشه. وقتی شما یه چیزی رو زمین چسبوندید و بعد میکنید صدا میکنه، اما اگر نچسبیده باشه پتوی روی زمین نداختید بردارید صدا میکنه، این کندن شدید نیست. کوبیدن شدید هم همینطوره، شما اگر پتکی رو زمین بکوبید صدا میکنه، اما اگر انگشتتون رو زمین بذارید این کوبیدن شدید نیست. کوبیدن از کوبیدن شدید نیست، صدا تولید نمیکنه. صدا رو گفتن عبارت هست از اون موج هوایی که بر اثرش کندن شدید یا کوبیدن شدید حاصل میشه. خب حالا اینجا همینو میگیم، باید مساکه باشد تا صوت از میل و از اون اعتماد متولد شود. میل و اعتماد و توجه دارین در اینجا چیه؟ اون چیزی که صوت رو ایجاد میکنه بشون اعتماد، ارشد اون نیروی موجود در تارهای صوتی، یا نیرویی که بعد از زمین خوردن کاسه به وجود میاد، این نیرو رو میگیم اعتماد. و صوت از این نیرو درست میشه، متولد میشه. دلیل بر این که صوت متولد شده از اعتماد چیست؟ دلیلش اینه که صدا متولد از اعتماد است، با اینکه رابطهش با محل اعتماد تقریبا قطع شده. پس صوت به طریق اولا باید متولد از اعتماد باشه، زیرا رابطهش با اعتماد قطع نشده، رابطش با محل اعتماد قطع نشده. زیرا صدا که انعکاس صوت موجود است در غیر محل قدرت، یعنی رفته از محل قدرت، محل قدرت همون جایی است که اعتماد هست، یعنی محل اعتماد، از محل قدرت رفته. و ما یتعدی محل القدرت لا یولده الا الاعتماد، چیزی که از محل قدرت عبور کرده و تجاوز کرده او را متولد نمی کند مگر اعتماد. یعنی این صدا که از محل قدرت رفته به وسیله اعتماد متولد میشه. حالا اگر اونی که از محل قدرت تجاوز کرده از اعتماد متولد می شود، اونی که از محل قدرت تجاوز نکرده به طریق اولا از اعتماد متولد بشود. و ازا کان ما یتعدی محل القدره یتولد عن الاعتماد، اگر اونی که از محل قدرت عبور کرده از اعتماد متولد میشود، فما یحل محلها اولا، اونی که در محل قدرت حلول میکند که صوت است، اولاست که متولد از اعتماد شود. اگر صدا که از محل قدرت عبور کرده متولد از اعتماده، صوت که هنوز در محل قدرت موجوده به طریق اولا متولد از اعتماده. پس صوت متولد از اعتماد شد، منتها به شرط، یعنی به شرط مسافه. قسم دوم تموم شد. حالا قسم سوم. قسم سوم اونیست که از اعتماد متولد می شود منتها با واسطه، یعنی اعتماد اول چیزی را تولید می کند، بعد به توسط اون چیز چیزی دیگر را تولید می کند. مثل این که گفتم اعتماد موجود در چاقو برش رو در دست ایجاد می کند و این برش علم رو ایجاد می کند. پس علم متولد است از اعتماد منتها با واسطه تفرق اجزا. مثال دیگه می زنم. تعریف از مجاورت دو چیز درست می شود و مجاورت رو اعتماد درست می کند، چون گفتیم اعتماد منشأ اکبار می شه. یکی از اکبار اجتماع بود، اجتماع و مجاورت. این اعتماد است که منشأ مجاورت می شود. دو چیز مجاوره هم می شود، بعد که مجاور شدن تعریف می شود. پس این اعتماد منشأ تعریف شده به توسط مجاورت، یعنی اول مجاورت رو و اجتماع رو درست کرده، بعدن به واسطه مجاورت تعلیف رو متولد ساخته. پس تعلیف متولد است از میل محل واسطه، علم هم متولد است از میل محل واسطه. تعلیف با واسطه مجاورت متولد از میل است و علم به توسط تفرق متولد از میل است. اینجا گفته می شود این متولد، متولد محل واسطه است، متولد لذات الاعتماد نیست. خود اجتماع عرض کردم که متولد به ذاته. اجتماع متولد لذات الاعتماد است، همچنین تفرق متولد لذات الاجتماع است، منتها تألیف متولد با واسطه است، علم متولد با واسطه است. خود اون واسطه ها متولد لذات الاعتماد هست، یعنی از قسم اول هست نه از قسم سوم. و ثالث ها سومین قسم از اون اشیایی که متولد از اعتماد میشن، شیئیست که متولد میشود از اعتماد، لا به نفسه بل به توسطه، با توسط حاصل میشه. و اون شیئی که از اعتماد با واسطه حاصل می شود، علم است که با واسطه تفرق حاصل می شود، تألیف است که با واسطه مجاورت حاصل می شود. زیرا اعتماد یولد و اولا من دارم اضافه می کنم، اعتماد یولد و اولا مجاورت رو و تفریق رو، اون وقت مجاورت تولد و تألیف رو، تفریق و یولد و علم رو. یعنی اعتماد اول این واسطه ها رو درست میکنه، بعد این واسطه ها اون ذل واسطه ها رو که تألیف و علمه درست میکنن. اون وقت ما میگیم تألیف و علم وابسته به اعتمادن، یعنی متولد از اعتمادن، منتها محل واسطه، نه بلا واسطه، نه لذاته، بلکه به کمک واسطه. سه قسم تولد داشتیم، قهرن سه قسمم مولد داریم، یعنی سه قسم اعتماد داریم، مولد ها اعتماد هم دیگه، اعتماد ها مولد هم. سه قسم متولد داشتیم، سه قسم هم مولد داریم، یعنی سه قسم اعتماد داریم. پس اعتماد به سه قسم تقسیم میشه به حسب اینکه ما یا تولد و انهشون به سه قسم تقسیم میشه که توضیح داده شد. تموم شد بحث مادر ملموسات. تموم شد. ما اولین بحثی که در کیفیات محسوسه شروع کردیم، بحث در ملموسات بود. بعد در ملموسات شروع کردیم، به مناسبت به سقل رسیدیم، از سقل به مناسبت با میل وارد شدیم، بحث میل رو ادامه دادیم، تموم شد. با تموم شدن بحث در میل، بحث در کیفیات ملموسه تموم شد. اینکه را جلسه بعد بحث در مبصرات، یعنی کیفیات مبصرات.